أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. من لعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله دوازدهم پنج فرع مورد تعرض واقع شده. فرع اول گذشت که مسئله عدم جواز وطی قبل از پایان 9 سالگی مرأه. فرع دوم اینه، این متن تحریره: و اما سائر الاستمتاعات کلمس به شهوتن و زم و تفخید فلا بأس بها حتی فر رضیعه. سایر استمتاعات غیر از وطی مثل لمس به شهوتن، در آغوش گرفتن یا تفخیز و امثال اینها، می‌فرماید قبل از 9 سالگی اشکالی ندارد، حتی در رضیعه، حتی در شیرخواره. خب اصل جواز تزویج دون تسع ثابت شده است. اینجا سخن از استمتاعات از این مرأه قبل از 9 سالگی است. خب وقتی که فرمودن حرامه، اما سایر استمتاعات می‌فرمایند جائزه، و این مطلبی است که اصحاب به اون تصریح کردند، هم متقدمین و هم متأخرین، و معذالک چند دلیل هم بر این مدعا اقامه شده. دلیل اول به تعبیر صاحب جواهر، الاصل السالم عن المعارض است. جواهر جلد 29 صفحه 416. اصلی که معارض هم نداره، اصل عدم منع، اصل حلیت کل شیئن، حتی اینکه دلیلی بر منع اون وارد بشه. اصل جواز و حلیت امور تا مادامی که دلیلی بر منع اون وارد نشده اقتضا میکنه این عمل جائز باشه. خب اینجا معارضی هم که نداره، یعنی ما دلیلی بر منع و نهی از این استمتاعات نسبت به زوجه یا مرأه نداریم. دلیل دوم، ملازمه جواز تزویج و جواز استمتاع. یعنی وقتی بگیم تزویج با بنت قبل از 9 سالگی جائزه، یعنی ازدواج با دختر زیر 9 سال به حسب ادله ممنوع نیست. خب لازمه جواز تزویج جواز استمتاع، چون اساسا تزویج برای اغراضی است که یکی از مهمترین اغراض استمتاع، لذت جنسی است. خب اگر تزویج جائز باشه، لوازم تزویج هم قهرن جائز میشه. پس دلیل دوم، عرض به حضور شما، این است که جواز استمتاع از دختر زیر 9 سال لازمه جواز تزویج دختر زیر 9 ساله، و الا اگر قرار باشه این ازدواج بکنه هیچ استمتاعی هم جایز نباشه، دیگه معلوم نیست برای این نکاح فائده‌ای بتوان تصویر کرد. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، روایات ناحیه از وطی قبل اکمال تست، یعنی همین روایاتی که خوندیم. خب ملاحظه فرمودید این روایات نهی کردند از وطی و دخول در مرأه قبل از پایان 9 سالگی. خب درسته اینجا اگر بخوایم از راه مفهوم وارد بشیم باید بگیم مفهوم این روایات این است که عرض به حضور شما، خب غیر وطی اشکالی نداره. اگه بخوایم از راه مفهوم وارد بشیم باید بگیم مفهوم لقب اینجا اقتضا میکنه که غیر وطی ممنوع نیست، چون اینجا اتکاء نهیه و اون چیزی که مورد نهی قرار گرفته وطی فی المرأه دون التسعه. خب این مفهومش اینه که غیر وطیه من انواع الاستمتاعات اشکالی نداره. خب مفهوم لقب چنین اقتضایی رو داره، ولی مشکل این است که مفهوم لقب حجت نیست، یا به تعبیر دیگه لقب مفهوم نداره. منتها مسئله اینه که بالاخره اگر قرار باشه سایر انواع استمتاعات هم جایز نباشه، خب چرا اونها منع نشده؟ در هیچ روایتی ما نمیبینیم که مثلا لمس به شهوتن، زم یا تفخیز در مورد جاریه دونت تسع منع شده باشه. پس از راه مفهوم لقب که معتبر نیست وارد نمیشیم که بگیم که خب این روایات وطی رو منع کرده، مفهومش اینه غیر وطی ممنوع نیست. این یه طریقی است که معتبر نیست، چون اساسا لقب مفهوم نداره. ولی می توانیم این چنین پرسش کنیم که خب در این روایات وطی مورد نهی قرار گرفته. ما می تونیم سوال کنیم چرا غیر وطی از انواع استمتاعات هیچ یک مورد نهی واقع نشده؟ حداقل اگر این استمتاعات جایز نبود باید در یه روایتی در یک دلیلی مورد اشاره قرار می گرفت و یه نهی نسبت به اون بیان می شد. با توجه به این که اگر ما اصل موضوع رو تصویر بکنیم، یعنی تزویج مع البنت دون التسع، این امور و این استمتاعات نسبت به دختر زیر 9 سال بیشتر متصور تا مثلا وطی و دخول، زم و لمس به شهوتن و تقبیل و بوسیدن و امثال اینها بیشتر امکان وقوع داره و متعارفتره. لذا این که میبینیم اساسا این به اصطلاح استمتاعات هیچ یک در هیچ دلیلی مورد نهی قرار نگرفته، عرض به حضور شما چه بسا بتوانیم جواد را ازش استفاده کنیم. این مجموعاً 3 دلیلی است که در این مقام ذکر شده. بله حالا اونو عرض میکنم. حالا فعلا شما اصل جواز بیان بشه که حالا این ادله به اصطلاح ببینیم آیا تمامه یا نه. پس یکی اصل سالم عن المعارض با قطع نظر از ادله لفظیه، یکی اجازه بدید، پس یکی اصل عملی، دوم یا مثلا عمومات لفظیه. این اصل حالا میتونه اشاره به اصل عملی یا عمومات لفظیه باشه. دوم دلالت التزامی روایات دال بر جواز تزویج مرأة زیر 9 سالگی. وقتی جواز ازدواج با دختر زیر 9 سال ثابت شد، لازمش جواز استمتاع هم هست. و سوم عدم وجود روایاتی که دلالت بر منع از انواع استمتاعات غیر از وطی از دختر زیر 9 سال داشته باشن. یعنی در واقع عرض به حضور شما اینم به نوعی میتونیم بگیم دلالت التزامی روایات ناحیه از وطی با دختر زیر 9 ساله به اصطلاح دلالت منطوقی استناد نمی کنیم، به دلالت مفهومی هم استناد نمی کنیم. این در واقع دلالت التزامی این روایاته. این مجموعاً ادله ایست که در این مقام می تواند مورد استناد قرار بگیره. اما این که به هر حال مورد سوال قرار گرفت که خب اصل جواز استمتاع از دختر زیر 9 سال آیا این مخصوصا فی زمان ناهازا قابل توجیه هست یا نه؟ عنایت بفرمایید. در درجه اول این مسئله باید مورد بررسی قرار بگیره که آیا تزویج دختر دون تسع جائزه یا نه. یعنی این سوال رو در درجه اول باید اونجا برد که آیا اساساً ازدواج با دختر زیر 9 سال جائزه یا نه. خود ازدواج به قول شما کودک آزاری محسوب نمیشه؟ این سوال رو باید اونجا پاسخ داد در درجه اول. اصل تزویج میتونه این سوال در موردش مطرح بشه. این یک. اگر اصل تزویج جائز دانسته شد، اون وقت میتونیم بیایم این سوال رو مطرح کنیم که آیا واقعا التزاز جنسی، استمتاع از دختر زیر 9 سال جائز یا نه؟ و باز مشکلتر در مورد رضیعه است، شیرخواره، اون دیگه باز به اصطلاح امر مشکلتر میشه که آیا جائز یا نه. در این که فقها من المتقدمین و المتأخرین اصل تزویج با دختر زیر 9 سال را جائز دانستند تردیدی نیست، نسب الی مشهور بل یمکن الانتصاب الی الاجماع، اصل تزویج. حالا این ادله به اصطلاح باید مورد بررسی قرار بگیره. اینجا طبیعتاً اگر نکاح با دختر زیر 9 سال بخواد واقع بشه، این دو حالت داره: یا ولی او را تزویج می کند به غیر قهرن، ولی بر اساس مصالح و منافعی که ممکنه برای این بنت از حضور شما وجود داشته باشه این تصمیم رو میگیره. فرض اینه که مصلحتی در این امر وجود داره. حالا این که در تشخیص مصلحت آیا به خطا بروند یا نه، اون یه امر دیگری است. ولی فرض اینه ولی این دختر عاقل و بالغ و رشید و قدرت تشخیص مصالح رو داره، فرض بر اینه، لذا از این جهت اشکالی نداره. شما چرا حالا فقط دختر خردسال رو نگاه میکنید؟ دختر 18 ساله و 20 ساله‌ای که بالاخره برای ازدواج باید ولی او و پدر او اذن بده، خب مگر همه جا خود ولی یا خود دختر مصالحشون رو درست تشخیص میدن؟ خیلی موارد هست مخصوصا حالا که خیلی در تشخیص این مصالح اشتباه میکنن. حالا اگر در تشخیص این مصالح چنین اشتباهاتی صورت میگیره، این دلیل نمیشه که بگیم پس پدر نباید اذن بده یا دختر خودش رضایتش مهم نیست چون مثلا این اتفاقات افتاده. این که در تشخیص مصالح ما درست عمل بکنیم یا به خطا بریم، این یه امریست خارج از بحث ما. مسئله اینه اگر به ولی دختر اجازه دادن او را زیر 9 سال به ازدواج کسی در بیاورد، عرض به حضور شما این بر اساس مصلحت و منافعی است که برای این دختر میتوان در نظر گرفت. حتی اگر ولی هم نباشه، همینجوری بدون اذن ولی مثلا این رو به زوجیت در بیارن، خب این وقتی به سن بلوغ رسید میتواند این ازدواج را امضا کنه یا رد کنه، میتونه اجازه کنه یا رد کنه، میشه نکاح فضولی. پس اصل این تزویج بنابر این مصلحت میتونه جائز باشه. اینجا خیلی نمیشه اشکال گرفت. فرضم اینه، ببینید ما نمیگیم این کار شایع بشه همه این کار رو بکنن، این به عنوان یه امری و عملی که در گذشته شایع بوده. عنایت بفرمایید، در گذشته شایع بوده، قهرن استفسار می کردن که آیا این کار جایزه یا نه. حضرت هم مثلا حضرات جواب دادن که بله. این که حالا ولو یک عملی نادرن اتفاق می افته و حکمش در شرع بیان شده، این نقص نیست. مثلا فرض بفرمایید شما الان در همه رشته ها، چه در پزشکی، چه در فنی و مهندسی، بالاخره فرضهای نادری پیش میاد که اینها در مباحث علمی مطرح میکنن و پاسخ میدن. اما این معناش این نیست که ما این رو بیایم برجسته بکنیم بگیم این دین و این فقه اینا اینه. الان مشکل اینه، مشکل این است که این موارد رو از لابلای متون فقهی استخراج میکنن و اینها رو میکنن ویترین فقه. حالا فقه این همه درش فتوا راجع به مسائل مهم زندگی وجود داره، اما حالا یه 4 فتوای اینجوری رو استخراج میکنن و این رو برجسته میکنن، میگن اینا اینجور فکر میکنن. بحث اینه که ما یا فقه اینجور فکر نمیکنه. فقه به عنوان یک دستگاه، عرض به حضور شما، استنباط احکام، باید موضعشو راجع به همه مسائل، چه مبتلا به چه غیر مبتلا به، بیان کنه. حالا فرض کنیم اگر کسی به هر حال تو این عالم، تو این دنیا خواست این کارو بکنه، آیا جایزه یا نه؟ موضع فقه اینه، جایزه ولی به شرط ها و شروط ها. اینجور نیست که هر کسی از راه برسه بتواند دختر 9 سال زیر 9 سال را به ازدواج خودش در بیاره و اساسا درش مصالح و منافع این دختر مد نظر نباشه. چه بسا یه دختری واقعا این قابل فرضه، یه دختری بنابرای شرایطی که داره، مثلا نه پدری داره، نه مادری داره، نه خیش و قومی داره، هیچ کسو نداره. حالا اگر فرض بفرمایید یه راهی باز بشه که اینجوری از کوچکی تحت تکفل و عنایت و عرض به حضور شما تربیت یک شخصی به همین عنوان قرار بگیره، این چه اشکالی داره؟ این با کدام یکی از موازین و مبانی عقلی سازگار نیست؟ این بهتره یا اینکه این رها بشه و معلوم نیست چه سوء استفاده هایی ازش بشه؟ لذا اصل تزویج، حالا ادلش رو ما در جای خودش باید انشاءالله بررسی بکنیم، ولی اجمالا این راجع به اصل تزویج. خب نه، چرا آقا شما به اعتبار آیندهش میگید نه به اعتبار الانش؟ بله دیگه، بالاخره این که معلومه، این هست که این بالاخره دختره، میتونه مادر بشه، میتونه صاحب فرزند بشه، میتونه برحال همون چیزهایی که در مورد روابط زناشویی و وظائف زن در خانواده ذکر میشه، همه اونها درش این قابلیت رو ایجاد میکنه. ولی میخوام اینو عرض کنم که اصل جواز تزویج با ملاحظه این نکاتی که گفتیم، این باید مورد توجه قرار بگیره. و اما مسئله استمتاع، خب ببینید، استمتاع و التزاز، عرض به حضور شما، با توجه به این مثال هایی که زده شده، دو دست است. یه استمتاع و التزازی است مثل بوسیدن. حالا فرض کنید این ممکنه الان در ذهن ما خیلی قابل تصویر نباشه، بوسیدن یه مثلا دختر زیر 9 سال، این ممکنه کسی گمان کنه که خب این به یه معنا مثلا تصویر استمتاع درش خیلی معنا نداره. ولی باز این رو نباید به حسب نوع انسان‌ها در نظر گرفت. فرض بکنید افرادی هستن که این التذاذ براشون حاصل میشه، بالاخره از بوسیدن، از در آغوش گرفتن، این خیلی بعیدم نیست. ببینید شما معاذ الله تو این دنیایی که الان به اصطلاح میشنویم و میخوانیم و که مثلا با حیوانات معاذ الله به دنبال کامجویی و التذاذن، بالاخره این یه عملی است، چه بسا در یک بخشهایی هم رواج داره. ابتذالی که دنیا امروز گرفتارشه یه بخشش همینه، به دنبال کامجویی از طرق غیر متعارفه. انواع و اقسام راه‌های غیر متعارف برای التذاذ و کامجویی الان در دنیا، نه حالا در همون دنیای متمدن به اصطلاح، همون دنیایی که عرض به حضور شما به ما ایراد میگیرن که اینها عقب مانده و مرتجعن، در همون دنیا الان اینا کم کم به عنوان آزادی های فردی داره به رسمیت شمرده میشه. تعجب نکنید، نگید که حالا این مثلا یه چیزیست که باز یه عده معدودی، بله، ولی همین عده معدود کم کم داره این رفتارهای غیر متعارفشون در قوانین کشورها به رسمیت شناخته میشه. خب بالاخره این یک راهیست برای التذاذ. پس اصل این که التذاذ آیا به این طرق حاصل میشه یا نه، هر چند غیر متعارفه و در ذهن خیلی از ماها اصلا این معنا نداره، کما اینکه نسبت به برخی از این اموری که الان مطرحه و من اشاره کردم اصلا در ذهن ما اینها راه نداره که راجبش فکر کنیم آیا اصلا میشه التذاذ، ولی این بشر تو دوپا هر کاری ازش برمیاد. پس تصویر استمتاع و التذاذ به دختر زیر 9 سال خیلی عرض بود، به خصوص در مورد برخی از این عرض به حضور شما مواردی که برشمردیم، تقبیل، زمیمه کردن و در آغوش گرفتن، اینها قابل تصویره. این از جهت موضوعی. حتی مثل تفخیزم ممکنه، عرض کردم با توجه به این توضیحی که دادم، این قابل به اصطلاح تصویر باشه از نظر موضوعی. پس این که حالا این موضوع مطرح شده، این یه موضوعی است که امکان سرزدنش از انسان به عنوان یک مکلف وجود داره، با توجه به اونچه که از گذشته در تاریخ دیدیم و خواندیم و شنیدیم و اونچه که امروز داره اتفاق میفته. پس موضوع این مسئله به عنوان یک موضوعی که فقه درباره او باید اظهار نظر بکنه، این قابل تصویره، یه موضوع غیر عقلایی نیست، هرچند ممکنه غیر متعارف باشه. بله، شاید مثلا بهتر این باشه این مسائل رو الان در متون فقهی ما درج نکنن. این از این جهت میشه این رو مثلا عنوان کرد که حالا تو رساله ها توی متون فقهی، اونم ابتدای مثلا فرض کن کتاب و نکاح، یه دفعه کتاب و نکاح باز میکنه این مسئله رو، مثلا اینو وقت میدونید اینا میگن این حاکی از گرایشات این آقایونه که عرض به حضور شما حرفای نامربوط و بی اساسی که میزنن. این یه مسئله دیگه است. اما راجع به حکم اینها ببینید، خب راجع به حکم آیون به نحو مطلق حکم به جواز کردن انواع استمتاعات غیر از وحی را، ادله هم فل جمله این را اثبات میکنه، اصل جواز سایر استمتاعات. اما این استمتاعات میتونه دو دسته باشه. بعضی از آیون گفتن که بعضی از استمتاعات مخصوصا نسبت به رضیعه، این اساسا در عرف عقلا قبیحه، یعنی در مورد رضیعه رو گفتن اصلا جایز نیست. میگن ببینید استمتاع از دختر زیر 9 سال، حالا 8 ساله 7 ساله بیاید تا مثلا 3-4 سال دیگه تا عنوان رضیعه برای صدق نکنه، اون رو به نوعی حالا گفتن شاید غیر متعارف باشه ولی خیلی قبیح. ولی بعضی از انواع استمتاعات مثل استمتاع از رضیعه به هر نحوش، چه لمس به شهوتن، چه تفخیز و چه حتی بوسیدن مثلا رضیعه، اینها در عرف عقلا قبیح و قبحش هم از مستقلات عقلیه یا عقلایی است. یعنی اساسا همینی که ایشون فرمودن این ممکنه از مستقلات عقلیه باشه، به این معنا که آزار و ایزا و ظلم به این بچه است. این هم میتونه به لحاظ جسمی باشه هم به لحاظ روحی. بعید نیست این رو بگیم که نسبت به دختر شیرخواره و یا حتی بالاتر از دختر شیرخواره استمتاع به هیچ نحوش جایز نیست، در صورتی که مصداق ظلم باشه. این دیگه حالا ببینید ممکنه به حسب افراد فرق بکنه، به حسب فرهنگ ها فرق بکنه. اگر فرض بفرمایید در گذشته در فرهنگ مردم زمان گذشته و تربیت اونها این یه امر عادی بود، ظلم محسوب نمی شد، قهرن خوبی براش متصور نبود و حکم به جواز قابل توجیه بود. اما اگر در یه فرهنگی واقعا این ظلم محسوب بشه، آزار روحی و جسمی محسوب بشه، بعید نیست که بگیم عرض به حضور شما این دیگه جایز نیست. این میشه همون مانع در مقابل اون اصل. این که مرحوم صاحب جواهر فرمودن الاصل و سالم عن المعارض، اون اصل تا زمانی است که معارضی نداشته باشه، اما اگر معارض پیدا کرد اون اصل برداشته میشه. اون ادله جواز تزویج دیگه این لوازمش ثابت نمیشه، یا حتی خود تزویج هم ممکنه و این دلیل مثلا سرش اشکال و تأمل بشه کرد. پس ببینید به طور کلی در مورد استمتاعات، خب ملاحظه فرمودید بعدیه جایز نیست و حرام، اما سایر استمتاعات برای دختر زیر 9 سال فل جمله می توانیم بگیم بعضی از استمتاعات نسبت به دختر زیر 9 سال خصوصا مراهق، یعنی قریب به 9 سالگی، مثلا یه دختر 8 سال خورده ای مثلا، خب این طبق ادله جایزه. اما این نکته رو باید ملاحظه کرد، این جواز انواع استمتاعات از دختر زیر 9 سال تا مادامی است که معارض نداشته باشه، یعنی این استمتاع در بین عقلا و عند العقل قبیح شمرده نشه، یعنی در حق اون کودک ظلم به حساب نیاد، ایذاء به حساب نیاد. اگر ظلم و ایذاء محسوب بشه می توانیم این رو به عنوان معارض نسبت به ادله جواز در نظر بگیریم و بگیم که در بخشی از انواع استمتاع این جایز نیست اما در بخشی جایزه. به هر حال اصل این مسئله مخصوصا فی زمان ناهازا باید با این جهت مورد توجه قرار بگیره و اینم اموری است که نمیتونیم کنارش بگذاریم. بالاخره اگر واقعا این ظلم محسوب بشه طبیعتا اون معارضی که گفتیم نسبت به ادله تحقق پیدا میکنه. فقط یه نکته هست و اون این که ممکنه بگید خب همین اشکال حتی الان نسبت به دختر 9 ساله هم مطرحه، یعنی برای دختر 10 ساله همین اشکال مطرح میکنه، نسبت به دختر 10 11 12 ساله الان در عرف حقوقی دنیا اینا رو کودک آزاری به حساب میارن، تازه اصل ازدواجشو سرش شبه میکنن. ما حالا با اون کار نداریم، ما دلیل داریم، ملاک جواز برای نکاح معلومه، ملاک استمتاع، ملاک وقتی معلومه، از 9 سالگی به بعد وقتی جائزه، از 9 سالگی به بعد عرض به حضور شما این آمادگی شاید حالا به هر دلیل بیشتر وجود داشته باشه. دون تس هم همطوری که عرض کردم سایر استمتاعات غیر از وقتیه، حداقل راجع به بعضی استمتاعات راجع به دختر غیر دختر زیر 9 سال میتونیم بگیم مطلقا جایز نیست، راجع به رضیعه هم چه بسا بعید نیست بگیم همه استمتاعات ممنوعه و لذا ما گمان میکنیم در مورد رضیعه نمیتونیم قائل به جواز استمتاع بشیم. بالاتر از رضیعه تا 9 سالگی هم باید بین استمتاعات تفکیک کرد یا حداقل به حسب موارد باید سنجیده بشه که آیا این عند العقلا قبیح شمرده میشه یا نه. الحمدلله رب العالمین. فردا هم آیه